پنجو. اینجا بزرگراه اقتصاد از رادیو اقتصاد داریم و شما راجع به نقش پلیس در تامین امنیت صحبت میکنیم. خبر بشنویم، برمیگردیم.
ساعت 17:30، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
وزیر جهاد کشاورزی خبر داد ذخیره بی سابقه کالاهای اساسی در کشور.
فردا آخرین مهلت ثبت شناسه لوازم یدکی خودرو.
و موفقیت پژوهشگران پژوهشکده فراوری مواد معدنی جهاد دانشگاهی در استحصال فلزات گرانبها از پسماندهای الکترونیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به همراه همکارم
خرم نیا
با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان با سه بخش خبری در ساعتهای 9:30، 12:30 و 17:30 هر روز در خدمت شما هستیم.
وزیر جهاد کشاورزی ذخایر راهبردی و کالاهای اساسی کشور را در دولت 13 بی سابقه خواند. آقای ساداتی نژاد با بیان اینکه با نگاه به تولید داخل در مسیر امنیت پایدار غذایی در حال حرکت هستیم افزود، در زمینه اقلامی که در داخل تولید نمی‌شود نیز توانستیم نیازهای کشور را با واردات به موقع تامین کنیم. وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه همکنون میزان ذخایر راهبردی و کالاهای اساسی در تاریخ کشور بی سابقه است گفت، پس از جنگ اوکراین کشورهای اروپایی دچار مشکلات بسیاری در تامین کالاهای اساسی خود شدند و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با وجود اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها هیچ مشکلی از نظر فراوانی کالا در کشور ندارد. آقای ساداتی نژاد با اشاره به تشکیل قرارگاه دیپلماسی غذایی در وزارت جهاد کشاورزی گفت، در دولت 13 توانستیم علاوه بر کشورهای همسایه در مسیر تعاملات با کشورهای حاشیه شرق آسیا از جمله چین و کشورهای خزر نیز بازارهای جدیدی برای کشاورزان ایرانی ایجاد کنیم.
ذخایر آبی کشور در مقایسه با 5 گذشته بیش از 30% کاهش یافت. سخنگوی صنعت آب گفت وضع بارندگی‌های امسال در مقایسه با پارسال مطلوب‌تر بوده، اما فقط 5% ذخایر آبی کشور را افزایش داده. به گفته آقای فیروز قاسم‌زاده، با تداوم خشکسالی شروع بارندگی‌ها در سال آبی که همزمان با پاییز است امسال 2 تأخیر خواهد داشت.
در انتهای سال آبی حدود 19 میلیارد متر مکعب، اندکی بیش از 19 میلیارد متر مکعب آب در مخازن سدها داریم که تقریبا معادل میزان آبی هست که در مدت مشابه در سال گذشته وجود داشت و حالا برنامه‌ریزی ها تداوم داره که انشالله بتونیم بدون مشکل در تامین آب در پاییز پیش رو که پیش بینی ها نشون میده که پاییز کم آبی هست و متاسفانه بارش ها تقریبا در 2 ابتدای سال آبی یا 2 ابتدای پاییز جاری احتمالاً ناچیز خواهد بود و انشالله بتونیم با برنامه‌ریزی که انجام گرفته تو این 2 به خوبی مدیریت بشه و عبور ایمنی رو داشته باشیم.
مهلت ثبت شناسه لوازم یدکی خودرو فردا به پایان می‌رسد. معاون وزیر سمت گفت دارندگان لوازم یدکی خودرو فقط تا فردا 15 مهر فرصت دارند کالاهای بدون شناسه را تعیین تکلیف کنند. محمد مهدی برادران افزود بعد از پایان این مهلت قطعات یدکی بدون شناسه قاچاق محسوب و با فروشندگان این کالاها برخورد خواهد شد. معاون وزیر سمت گفت تولید کنندگان قطعات یدکی باید تولیدات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. همچنین با اینکه 53 قلم از لوازم یدکی و قطعات خود را باید دارای شناسه باشد، اما عرضه کنندگان لوازم یدکی هم هنگام خرید از تولید کننده به شناسه و کد رهگیری کالا توجه کنند. پس از این تاریخ قطعات و لوازم یدکی بدون شناسه در سطح بازار جمع‌آوری خواهد شد.
هدف گذاری برای توسعه فناوری هوایی با همکاری صنعت و دانشگاه. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از نمایشگاه توسعه فناوری هوایی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر صنعت هوایی را پیشران صنایع دانست و گفت اگر صنعت هوایی به حرکت درآید سایر صنایع هم رشد خواهد کرد. از این رو حمایت از صنعت هوایی را در 4 بخش پهپادها، هواپیماهای زیر 20 نفر، بالگردها و هواپیماهای پهن پیکر تعریف کردیم که در بخش هواپیماهای سبک زیر 20 نفر اقدامات خوبی صورت گرفته است. آقای فاطمی امین:
هواپیماهای سبک زیر 20 نفر این رو هم چندین شرکت در کشور کار آغاز کردن. ما کار رو با اونا تعاملات داشتیم و به دنبال هستیم که حمایت کنیم از سولید هواپیماهای سبک 12 نفره 17 نفره و بازار هوانوردی عمومی رو در کشور توسعه بدیم. یعنی خیلی از شهرهایی که فاصلشون با هم 200 کیلومتر 100 کیلومتر کاملا اقتصادی و معقوله که هواپیماهای 12 نفره کار جابجایی مسافر رو انجام بدن.
با گذشت 2 هفته از پایان مهلت قانونی ابلاغ و اجرای الگوی کشت، این وعده همچنان محقق نشده است. گزارش ها نشان می‌دهد برخی کشاورزان به علت اعلام نشدن الگوی کشت و تعرفه‌های صادرات محصولات جالزی در انتخاب نوع کشت پاییز بلا تکلیف هستند.
پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون الگوی کشت و اجرا نشدنش، دولت عزم خودش رو جزم کرده تا از امسال این طرح مهم و راهبردی رو عملیاتی کنه.
اصلا الگوی کشت خبری نیست.
در مورد الگوی کشت ما چیزی ندونیم.
2 هفته از وعده‌های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اعلام الگوی کشت گذشته، اما علارغم این وعده‌ها، آقای سعادت نژاد وزیر جهاد کشاورزی:
الگوی کشت فقط متعلق به وزارت جهاد کشاورزی نیست. این یک الگوییه که در حوزه ملی کشور یک کار ملی است، یک کار فراوزارتخانه‌ای و فرابخشی هست. همه بخش‌ها باید به اون کمک بکنن. با عوارضی هم که روی محصولات جالیزی اعمال میشه، تلاشمون این است که کشاورزان عزیز ما با انگیزه به سمت کالاهای اساسی به کشت محصولات راهبردی حرکت کن.
این در حالیه که کشاورزان باید برای کشت زراعی خود تصمیم و اقدام به کشت کنن. آقای علمدار، کارشناس کشاورزی، در این باره میگه:
دولت اگر بخواد یه تغییر تحول اساسی ایجاد بکنه، دقیقا باید اصلا همین کار انجام میده. تخفیف ها یا حمایت های یارانه ای برای نهادها هم یکی از سیاست هایی هست که اتفاقا خیلی هم توسط کشاورزی استقبال میشه، چه حالا بذر باشه، چه مکانیزاسیون باشه، چه کود و بقیه نهادهایی باشه که این مورد نیازش هست. این که ابتداعاً باید معیشت کشاورز تامین باشه، آره، این کاملاً حرف درستیه، تا بتونه با اون سیاستی که شما میخواید اصلاً اجازه همراهی پیدا بکنه.
تعلل در اعلام الگوی کشت کشاورزان رو دچار مشکل و ضرر و زیان میکنه. آقای فلسفی، معاون اسبق سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی:
بعضی از محصولات واقعا بایستی خرید تضمینیش به موقع انجام بگیره، نرخش به موقع اعلام بشه که برای سال بعد هم تو همین سیاست الگوی کشت کشاورزا رغبت کنن بیان کشت بکنن، و اگه به موقع انجام نشه زمان کشت رو از دست میدیم، که این باید زودتر اتفاق میافتاد که کشاورزا بتونن تصمیم بگیرن. کشاورزی یک فعالیت مبتنی بر زمانه، اگه زمان مناسب براش اعمال نشه ما خیلی چیزا رو از دست میدیم. همین الگوی کشت هم اگه نجنبیم زودتر اعلام نکنیم، کشاورزا کار خودشون رو میکنن. کشاورز که منتظر ما نمیمونه، کشاورز بایستی برای سال بعدش برنامه‌ریزی بکنه، زندگیش به این وابسته است.
مسلماً وعده های کشتی که همچنان با الگو نرسیده نمیتونه راهگشای کشاورزی و کلید حل مشکلات وابستگی باشه. فرشید دارویی، خبرگزاری صدا و سیما:
اعتصاب کارکنان برخی پالایشگاه‌ها دولت فرانسه را مجبور به استفاده از ذخایر راهبردی سوخت کرد. این اعتصاب در اعتراض به پایین بودن دستمزد از 10 روز پیش آغاز و موجب تعطیلی برخی جایگاه‌های سوخت شده است. علاوه بر کارکنان برخی پالایشگاه‌ها، عوامل برخی مخازن سوخت هم دست از کار کشیدند. بر اساس این گزارش، در برخی مناطق 12% جایگاه‌های سوخت و در برخی دیگر 1/3 جایگاه‌ها با کمبود مواجه شدند. دولت فرانسه از مردم خواسته از خرید هیجانی سوخت خودداری کنند. دولت فرانسه خرید سوخت با ظروف قابل حمل را در برخی مناطق ممنوع کرده است.
جمعی از مردم ژاپن با برگزاری تجمع از دولت خواستند از ریختن زباله‌های هسته‌ای به دریا صرف نظر کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژاپن قصد دارد از سال آینده میلادی 1,300,000 تن پساب آلوده نیروگاه فوکوشیما را وارد دریا کند. شرکت تپکو مجری نیروگاه این پساب‌ها را ایمن دانسته، اما معترضان گفتند به اظهارات دولت و شرکت ژاپنی اعتمادی ندارند. به گفته آنها، ژاپن از زمان وقوع سونامی در 11 سال پیش هنوز به خسارت دیدگان حادثه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما خسارت پرداخت نکرده است. به گفته این معترضان، سطح تشعشع هسته‌ای در این منطقه 20 برابر افزایش یافته است. سال 2011 نیز نظرسنجی از مردم ژاپن نشان داد 80% مردم این کشور به گزارش دولت درباره نیروگاه فوکوشیما اعتمادی ندارند.
پژوهشگران پژوهشکده فراوری مواد معدنی جهاد دانشگاهی موفق به استحصال فلزات گرانبها از پسماندهای الکترونیکی شدند. عضو هیئت علمی پژوهشکده فراوری مواد معدنی جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس گفت پسماندهای الکترونیکی مانند کامپیوتر، موبایل‌ها و تلویزیون‌ها بردهایی دارند که فلزات گرانبها و ارزشمندی در آنها به کار رفته است. یکی از طرح‌های این واحد استحصال فلزات گرانبهای طلا، نقره، مس، قل و سرب از پسماندهای الکترونیکی و بازیابی بیش از 95% این فلزات است. عبدالله سمیعی افزود روش به کارگیری در این طرح هیدرومتالوژی است، یعنی در این روش پسماندها با حرارت سوزانده نمی‌شوند، بلکه پلاستیک‌ها نیز قابل بازیافت هستند. پلاستیک های جمع‌آوری شده نیز قابل تبدیل به صنایع و مواد دیگر هستند که ارزش افزوده دارند.
رئیس جمهور در نشستی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولان دانشگاه صنعتی شریف به بررسی ابعاد حوادث اخیر در این دانشگاه پرداخت. در این نشست مسئولان دانشگاه شریف از حوادث پیش آمده در این دانشگاه گزارشی دادند. رئیس جمهور هم با اشاره به اهمیت و حرمت دانشگاه و محیط علم و آرمان‌خواهی تصریح کرد هیچ شخصی مجاز به شکستن حرمت این فضای مقدس نیست. آقای رئیسی با اشاره به اینکه دانشگاه شریف از نمادهای علم و پیشرفت کشور است گفت نباید اجازه داد قداست علمی و اخلاقی و اعتبار و خوشنامی جامعه نخبگی این دانشگاه با برخی رفتارهای تحمیلی از بیرون دانشگاه دوش شود. رئیس جمهور افزود آمریکا و سایر دشمنان کشور تلاش می‌کنند در محیط‌های دانشگاهی مانند دانشگاه شریف اهداف ضد ایرانی و ضد انقلابی خود را پیگیری کنند، اما آگاهی استادان و دانشجویان نجیب این دانشگاه مانع از آن می‌شود که این تلاش‌ها به حساب دانشگاه شریف گذاشته شود. آقای رئیسی گفت معتقدم سازوکارهای داخل دانشگاه برای تأمین نظم و امنیت آن کفایت لازم را دارد و همگان باید به رعایت حریم دانشگاه پایبند باشند. رئیس جمهور در پایان این جلسه با توجه به گزارش‌های ارائه شده در خصوص وقایع اخیر نهادهای مسئول را مأمور کرد تا با محوریت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن پیگیری موضوع اقدامات لازم را برای رفع موانع و تسهیل اجرای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی این دانشگاه به عمل آورند.
ایادت وزیر کشور از مجروحان حوادث تروریستی در زاهدان. آقای وحیدی با حضور در بیمارستان خاتم الانبیای زاهدان با دلجویی از مصدومان این حادثه برشناسایی و مجازات عوامل اغتشاش‌ها و ناآرامی‌های جمعه زاهدان تأکید کرد. وزیر کشور مردم سیستان و بلوچستان را مردمی ولایت مدار خواند که با بصیرت و هوشیاری در طول تاریخ انقلاب اسلامی نقشه‌های دشمنان را نقشه براب کردند.
وزیر بهداشت به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای بررسی وضع مناطق زلزله زده در شهر سانخوی و روند رسیدگی به آسیب دیدگان به ارومیه رفت. به گفته استاندار آذربایجان غربی بر اثر این زلزله 5.14 ریشتری بامداد چهارشنبه 1127 نفر مصدوم شدند که 113 نفرشان بستری هستند. آقای معتمدیان افزود در این زمین لرزه 580 واحد مسکونی 10-70% خسارت دیدند و 112 واحد مسکونی هم کامل تخریب شدند.
نخبگان یک مجموعه دانش بنیان مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور موفق شدند با فراوری پروژسترون تولید مثل در دام‌ها را 40-50% افزایش دهند. این دستاورد علاوه بر کاهش هزینه‌های دامداران 6 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی را برای کشور به دنبال دارد.
برای تامین نیاز به دام سبک، گوسفند و بز، یک شرکت دانش بنیان وابسته به مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، فرآوری پروژسترون را برای همزمانی زایش دام‌ها تولید کرده است. مختار مهاجر، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور:
راندمان تولید مثل در گوسفندهای عشایری و گله‌های روستایی ما بسیار پایین، حدود 50 تا 55 و حداکثر 60% هست. یعنی عملاً 40% میش‌های ما زایمان نمی‌کنند. علت این اینه که گوسفند یه نژادی است که با درجه حرارت محیط تولید مثلش تنظیم میشه.
نادر اسدزاده، عضو هیئت علمی:
ما می‌تونیم برای اینکه این بهره‌وری بیشتری از این پرورش گوسفند بز بگیریم، اینا در خارتسپش معمولا از اردبهشت شروع میشه، استفاده از این اسفندهای آغشته با هورمون پروژسترون میتونه حداقل 50% 40% این راندمان به قول تولید مثل در این گله ها افزایش پیدا کنه.
هدا جواهری، مدیر عامل:
محصول نهایی که شرکت ما تولید میکنه در واقع یک اسفنج آغشته به پروژسترون هستش که به شکل واژینال در دام سبک، یعنی گوسفند و بز، استفاده میشه برای همزمان سازی فحلی.
سعید شاهکرمی، کارشناس ارشد دام و طیور:
ویژگی که دارن میتونن میزان دوز دارویی که هر روز از خودش رهش پیدا میکنه رو تعیین کنیم. ما با تزریقی که داخلشون انجام میدیم.
هدا جواهری، مدیر عامل:
وقتی که بره‌ها همسن باشن واکسیناسیون اونها راحت تر هست، هم هزینه های کارگری اون دامدار کاهش پیدا میکنه، هم اینکه میتونه خیلی راحت تر و سهل الوصول تر در واقع این مدیریت رو انجام بده.
سعید شاهکرمی، کارشناس ارشد دام و طیور:
دانش فنی رو اسپانیا، چین، استرالیا و نیوزلند داره و غالبا هم از همین کشورها به ایران صادر میکردن. نمونه داخلی تولید شده توسط این شرکت حداقل 40% نمونه خارجی ولی با همون کیفیت هستش.
تولید این محصول فناور موجب 6 میلیون دلار صرفه جویی ارزی در سال میشه. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
روابط عمومی سازمان امور دانشجویان از تمدید مهلت ثبت نام در 30 دوره جشنواره دانشجوی نمونه تا 22 مهر خبر داد. دانشجویان متقاضی با مراجعه به تارنماهای portal.saorg.ir و nemune.behdasht.gov.ir برای ثبت نام در این جشنواره اقدام کنند. آینه تقدیر از برگزیدگان جشنواره دانشجوی نمونه سال 1401 آذر برگزار می شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت 20% از بودجه صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج معادل 1000 میلیارد تومان به این سازمان پرداخت شده است. در قانون بودجه 1401 5000 میلیارد تومان در قالب صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج برای حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج در نظر گرفته شده است.
و ما در حالی که میزان تلفات طوفان آیان در فلوریدای آمریکا به بیش از 100 نفر رسیده، فرماندار این منطقه خواستار تحقیق درباره اهمال دولت بایدن در مواجهه با این طوفان شد.
خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان با آگاهی میرسانم هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:59 دقیقه است. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
بزرگراه اقتصاد رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرز. اخبار رو شنیدین؟ خب بریم به سراغ ادامه بزرگراه از رادیوی اقتصاد. خب یک موضوع دیگه هم خدمتون عزیزان بگم که امروز آغاز ولایت حضرت صاحب زمان مهدی موعود دجلال الله تعالی فرجه شریفه که تبریک عرض میکنم خدمت شما بزرگواران و امیدوارم که هر روزتون پر از اتفاقات خوب و ناب باشه. همچنان با ما همراه باشین با بزرگراه اقتصاد.
گفته بودن یه روزی از راه میاد، یه آسمون ستاره تو نگاشه، میاد معطر میشه کوچه هامون، عطر گل محمدی باهاشه. گفته بودن یه روزی از راه میاد، آینه بندون میشه روی زمین، نگفته بودن تو دلم میمونه حسرت دیدار تو ای نازنین. شنیدم آوازه روی ماهت حتی به گوشه آسمون رسیده، اما کسی نگفته بود عمر من به دیدن روی تو قد نمیده. یکی یکی جمعه ها رو میشمارم، به شوق تا عمر یه چشم راهم، دلگرونم که تو وقتی میای به چشم یاری نکنی نگاهم. دل من آینه ی عشق توه، نزار دلم غبار غم بگیره، نزار دلم تو انتظار بمونه، نزار دلم تو انتظار بمیره.
انسان چرا خلق شده؟ جایگاه انسان در جهان هستی کجاست؟ نقطه کمال برای هر فردی چیه؟ و تمام این سواله که تو ذهن ما شاید ایجاد بشه میتونه به یه سوال بزرگتر ختم بشه، اینکه از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ معنای زندگی در عین ساده بودن میتونه در متون فلسفی خیلی خیلی پیچیده باشه، اما شاید ساده ترین روش برای درک معنای زندگی خودشناسی باشه، چرا که انسان از خودشناسی به خداشناسی میرسه و این یعنی یه پل روگذر برای گذشتن از روزهای سخت زندگی.
پل روگذر.
راه میامور برای رسیدن به مقصد زندگی. پل روگذر.
خب به پل روگذر رسیدیم، میخوایم گفتگوی داشته باشیم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا علی آقا بابا، کارشناس مذهبی برنامه، درباره سبک زندگی ایرانی اسلامی میخوایم صحبت بکنن. حاج آقا سلام بر شما، درود بر شما، خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، بسم الله نور علی نور. سلام خدمت شما سرکار خانم و خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه. توفیق داریم پنج شنبه ها و جمعه ها درباره سبک زندگی صحبت میکنیم و یه موضوعی رو مطرح کردیم تحت عنوان این که هنر رضایت از زندگی، چی کار بکنیم از زندگیمون رضایت داشته باشیم. خب چند تا مورد رو خدمت شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه عرض کردیم. یکی دیگر از مواردی که خیلی میتونه مؤثر باشه برای رضایت از زندگی اینه که ما داده های خدا رو ببینیم و شکر داده ها رو به جا بیاریم. ببینید شنوندگان عزیز، بزرگواران، بعضی ها متاسفانه فقط قسمت خالی لیوان رو میبینن، قسمت پر لیوان رو نمیبینن. من داده های خدا رو ببینم، حالا این داده ها یا داده های مادی است یا داده های معنوی. اگر اینها رو دیدم و توجه کردم و خدا رو شکر کردم، خود به خود یک رضایتی از زندگی در دل من ایجاد میشه.
بله.
اصلا در مباحث خانواده هم ما داریم، زن و شوهر که با هم زندگی میکنن فقط به نقص همدیگه توجه نکنن، یه دونه از آجر رو از دیوار بردارن، کل دیوار رو خراب نکنن، اون خوبی های هم رو ببینن، اون متانت هایی که با هم داشتن رو ببینن، داده ها رو ببینن، فقط به نقص ها و نداده ها توجه نکنن. اگر این گونه فکر کردیم، ذهنمون رو، وجودمون رو مدیریت کردیم، میتونیم به این مرحله برسیم که انشاءالله از زندگیمون اون رضایت رو و داشته باشیم. خود همین یه سبکه،
بله،
خود همین یک سلیقه است که من بتونم از زندگیمون رضایت رو داشته باشم از همون چیزایی که دارم. من یادم هفته قبل خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کردیم بعضیا داشته هاشون خیلی زیاده ولی لذت نمیبرن. چرا؟ چون فقط به نداده ها فکر میکنن.
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید.
خدا توفیق بده بتونیم به این موارد عمل بکنیم
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما و واقعا باید خدا رو شکر بکنیم به خاطر داده ها و البته نداده ها. خداوند و حکمتت رو شکر. متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. گوش دل و جان میسپاریم به شنیدن آیات 114 تا 116 از سوره مبارکه نحل با صدای قاری محترم استاد احمد ابوالقاسمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. صدق الله العلي العظيم.
أذان مغرب بأفق تهران از راديو اقتصاد. محسن استاد حسین صبح دل.
الله اکبر الله
اشهد ان لا